شون ناراحت بودن، گریه کردن. اتفاق افتاد، چرا به من نمیگه؟ مادرم گفتن خب میخوای چی کار کنی؟ باید در چهاتو بزرگ کنی. اینا دیشور کردن، صحبت کردن و اینجوری به من خبر.
خبرها زیادن، خبرها شگفتن، از اون عاشقایی که حاجت گرفتن. سفر کرده آروم سفید اومدن، جوونا دوباره شهید اومدن. زینب میدونه چی کشیدن، با جون شهادتو خریدن. آخر
حمیده عزیزمون خبر شهادت رو میشنوه با سه فرزند کوچیک در سن 19 سالگی. نمیدونیم اون لحظه توی قلب حمیده چی میگذشته. انگار همه ی وجودش هزار تکه شده. حالا قراره در اوج جوونی این دردها رو به دل خودش بریزه. قراره با سه فرزند کوچیکش بره پیکر عزیزش رو ببینه، شهیدی که کربلایی شد، شهیدی که مثل یاران عاشورایی خودش به شهادت رسید. خوشا به سعادت این شهید و خوشا به سعادت حمیده عزیز با این همه صبوری.
اون موقع خب میگم سنم هم کم بود، من تازه 19 سالم تموم شده، اصلا احساس میکردم که دنیا تموم شده دیگه، یعنی هیچ فکر میکردم دیگه هیچ چیزی، هیچ یعنی خودم هم دیگه زنده نباشم، مثلا یه همچین تصوری داشتم. میگم حس اینو داشتم که اصلا دنیا تموم شده دیگه، مثلا زندگی من این پایانش همینجا بوده. نسبت به بچه ها اون حس مسئولیت دیگه، همه چیز تو ذهنم دور میزد دیگه. الان چه کار باید انجام بدم، چه کار کنم، بچه ها چه کار کنم، چی به بچه ها جواب بدم، بچه ها چی میخوان. تازه بچه ها مثلا حرف میزدن، یک سال و نیمشون بود اون دوقلو ها، کوچیکم 6-7 ماه. وقتی رفتیم که بالای جنازه باباشون رو ببینن، اون وداع آخر، پسر کوچیکم داشت کیک میخورد، تو دهن باباشم کیک میذاشت، فکر میکرد خوابه. این چهره صورتشون کاملا سالم بود، فکر میکردن خوابه. همون با همون لبخندی که همیشه با بچه ها داشتن، همون مدلی بچه ها میگم کیک تو دهنش میذاشتن. مجبور شده بودن دیگه، اومده بودن حالا پشت خط، عملیاتشون تموم شده بود، پوتیناشون در آورده بودن، انگار یه لایه پوست از پاشون کنده شده بود، همراه با جورابشون در اومده بود. وقتی اومدن پاشون خیلی سرخ شده بود، مثل حالت سوخته. من مرتب اینا رو چرت میکردم، آروم مثلا ماساژ میدادم، چرت میکردم. اینا بچه ها کوچیک بودن، خیلی کوچیک بودن. بعد فقط در همین حد میفهمیدم بابا آخ شده، پای بابا آخ شده. بعد میگفتم بوس کن پای بابا، بوس کن آخ شده، میبوسیدن. خب دیگه اون ارتباط پدر و فرزند بود. باباشون اونا رو ناز میکرد، اونا پای باباشون ناز میکردن. بعد وقتی که رفتیم بالای جنازه، من نمیدونستم که بدنشون نصف شده. من اومدم پارچه رو بزنم کنار، بچه ها بگم که بابا آخ شده، پای بابا رو بوس کن. دوستان اونجا بودن، نذاشتن. گفتم میخوام جمع کنیم و بفرمایید و اینا. دیگه ما بلند شدیم رفتیم کنار. رفتیم بعد تشییع میکردن. وقتی که رسیدیم به گلزار شهدا، وصیت کرده بودن کنار همون دوستشون که گفتم دبیرستان نظام با هم بودن، گفته بودن نزدیک شهید مختار آبادی اونجا دفن کنیم. اونجا قبر رو آماده کرده بودن که جنازه رو بذارن. از تو تابوت که برداشتن جنازه رو بذارن توی قبر، من دیدم که خب این خیلی کوچیکه. گفتم که اینجا برای شهید کازرونی؟ گفتن آره. اونجا من فهمیدم که بدنشون نصف شد.
خدایا بهش و به سوزه، به صبر و به اشک و به آه دل همسران شهیدان، که یک دم مگیر از دل ما ره مهر و رسم وفا را. مبادا کسی بشکند آه دل پاک آلا لهارا.
اون دوران برای خانم ملایی خیلی سخت گذشت. انگار همه ی دردهای عالم به وجودش ریخته شده بود. انگار غم دیگه‌ای نبود که حمیده عزیز حس نکرده باشه. از یه طرف همچین غمی به دلش نشسته و از یه طرف میخواد استقامت داشته باشه و به عنوان همسر شهید مقاوم باشه.
سخت بود واقعا. خب میگم زندگی دیگه برای من تموم شده بود. از اون ور خب بچه ها بودن و از اون وقت میگفتن جلوی مثلا دشمن گریه نکنید. من حتی مثلا فکر میکنم دیگه اکثر کرمان مدارس، ادارات همه اومده بودن برای ختم اینا اومده بودن. بعد من جلو همشون خب میشستم، هیچ مثلا اشک نمیریختم، ولی خب تو تنهایی خودم تخلیه میشد. چون خود میگم خودشون هم همیشه میگفتن، به مادرشون میگفتن، به من میگفتن که گریه نکنید جلو دشمن. چون اکثرا میگفتن برای چی بچه‌هاشون میفرستن، میخواستن نفرستن بچه‌هاشون. چون همیشه هستن افرادی که انقدر میگن درک ندارن. بعد میگفتم نفرستن بچه‌هاشون، برای چی میفرستن؟ حتی توی منطقه خودشون روستاشون حدود 7-8 تا شهید داده بود اون موقع قبل از شهادتشون، که خانواده هاشون میگفتن که حاجمتی بچه‌ها ما رو میبره شهید میشن، خودش عقب عقب کجا وای میسته که خودش هر دفعه سالم برمیگرده. این خیلی اذیتش میکرد، یعنی خیلی ناراحت میشد از این حرف. اون موقعی که شهید شده بودن خب میگم چون همیشه هم توصیه میکردن که جلو دشمن اشک نریزید، دشمن شاد نشیم، اینا ما سعی میکردیم که تحمل کنیم جلو افراد.
سلام های خدا بر دل صبور شما در این فراق که سخت است گفتنش، حتی قیامت است که بعد از سکوت و بعد از آه تو اشک خیش به چادر نهان کنی، آنگاه بایستی و بگویی فدای راه حسین، فدای راه حسین، فدای پیر خمین، فدای راه حسین.
38 سال از شهادت حاج مهدی کازرونی گذشته و روز به روز و لحظه به لحظه این روزا برای حمید خانوم یه عالم خاطر است و یه دنیا حرف که از نبودن همسر توی دلش جمع شده و وجودش رو به درد کشیده. 38 سال گذشته اما به راحتی نگذشته. همه ی روزا و لحظه ها بدون آقا مهدی برای حمید عزیز سرد و دلگیر بوده، اما زندگی کرده. نخواسته سه فرزندش نبودن پدر رو حس کنند و شاید سخت‌ترین بخش ماجرا همین باشه. از حمیده عزیز پرسیدیم این 38 سال چجوری گذشت؟
با سختی میگذره، با امید، امید این که بالاخره وصل میشیم. الحمدلله حالا بچه ها هستن، درست جای پدرشون پر نمی کنن ولی خب الحمدلله تو مسیر باباشون حرکت میکنن. چون حضورشون حس میکردیم و واقعا خودشون، نظر خودشون، نظر شهده و اهل بیت بود که من این زندگی رو به اینجا رسوندم، گذروندم. میگذره، دنیا هم میگذره، حالا اینکه به چه صورت گذشتنش، خب قطعا کمکم هستن، هیچ وقت تنها نمیذاره. همیشه میگم که خوب ما رو گذاشته، انشالله که شفاعت میکنه.
چه بچه ها حالا گرایه بکنن از نبود پدر که شما نتونید قانعشون کنید؟
یکی از پسرها معمولا.
کدوم یکی؟
کوچیکی. من که با اون ندیدم ازش بخواهم بخواهم بیاد، برزوش اینه که خواب شد، نمیدونم حالا مسئله نبوده، حتی خواب باباشو ندیده. بچه ها خیلی خود دارم خاطر که من مثلا ناراحت نشم، یه وقت شاید به خاطر این ملاحظه میکنم. خب قطعا از حرکاتشون، برخوردشون، سالگرد باباشون میشه، تلاشی که میکنن معلومه که خب بالاخره اون درونشون این مدلی تخلیه میکنه. ولی خب کوچیکی بارها گفته به یه وقت من مثلا میگم که اینجوری مثلا بابات اینجور میخواست، میگه چرا خودش بهم نمیگه، چرا مثلا، یعنی من حق اینو ندارم حتی تو خوابیشونو ببینم.
حالا شده شما به شهید گلایه کنی که چرا تو خواب پسرت نمیلاقن؟
خواستم ازش بارها خواستم، میگم حالا یا مصلحت نیست یا اینکه مثلا چی هست که تا حالا ندیده خواهش.
شده باش قهر بکنید؟
حتی دوام میکنم، قهر میکنم. یکی از شهداست شهید سلیمی کیا که همون کرمان نزدیکیشون دفن هستن. شهید سلیمی کیا بچه بود که پدر مادر نداشتن، تو پرورشگاه بزرگ شدن. ایشون خیلی علاقه داشتن به شهید سلیمی کیا، بچه خیلی خوبی بود. ایشون واسطه قرار میدم وقتی خودم قهر هستم باشم، چیزی اگه حرفی میخوام بزن و واقعا نمواصر.
نمورده هند شهیدان، نمورده هند شهیدان که ماه و خورشیدن، که کشتگان وطن زندگان جاویدن، زندگان جاویدن.
همسران شهدا همیشه حضور شهیدشون رو در زندگی احساس میکنن درسته که روزای سختی بر حمید خانم گذشته، اما یه امیدواری همیشه توی زندگیش بوده و اونم حضور حاج مهدی و همراهیش در زندگی. برای همین خیلی وقتا هم با همه سختی ها تونسته به راحتی بچه ها رو به ثمر برسونه.
چون حضورش رو حس میکردم تو خونه.
چطور؟
واقعا هر کاری برام پیش میومد، هر مشکلی که داشتیم میگفتم خودت میدونی، سه تا بچه رو گذاشته رفتی، خودت کمکشون کن، خودت مثلا نظر داشته باش بهشون. و واقعا هم کمک میشد و مشکلات حل میشد. چون بالاخره الان میبینیم یه مادر یه فرزند داره، فرزند پسر، خصوصا الان پسرها که شیطنتشون بیشتره، یه فرزند داره و پدر بالا سر اون بچه هست، آسیه از دست یه بچه. خب با سه تا فرزند پسر که تو زمان خودشون از شیطنت زبان زد بودن و همه میدونستن که این بچه ها خب خیلی شلوغن، خیلی شیطنت دارن، حالا شیطنتشون که جای خودش، اینا واقعا یه زن توان اینو نداره که سه تا بچه رو بدون سرپرست، بدون پدر بخواد بزرگ کنه. حضور ایشون که اسم کردم راحت این بچه ها رو تونستم حالا به ثمر برسونم تا اندازه‌ای که در توانم بود به کمک خود ایشون بود. چون به تنهایی واقعا توی ذهن آدم هم نمیتونه تصور کنه که بتونیم سه تا بچه رو این مدلی خوب بخواد. الحمدلله تا الانم خوب بودن، خدا رو شکر.
دلتنگشون میشه چیکار کرد؟
تا موقعی کرمان بودم خب معمولا میرفتم سر مزار، اونجا بیشتر ارتباط میگرفتم.
فرشته های شهر من از آسمون نیومدن،
از آسمون نیومدن،
اهل زمین بودن ولی به آسمون پر زدن،
به آسمون پر.
با این همه درد و داغی که به دل حمیده عزیز از شهادت و فراق همسرش ریخته شده، خواستیم جواب یک سوالمون رو بده و اونم اینه که آیا تو این سالها با خودت فکر کردی که کاش آقا مهدی به جنگ نمیرفت؟
اگه ایشون نمیرفت، اون یکی نمیرفت، کی باید میرفت؟ برای اسلام رفتن، برای خدا رفتن و این برای ایشون که سعادت و توفیقه، خیلی خوبه شهادت. برای ما فراغ اذیت میکنه، وگرنه این که از رفتنشون، از شهادتشون که پشیمون باشم که چرا رفتن، هیچ وقت.
توی دعا برامون بفرمایید
انشالله عاقبت خیر باشید. حاج خواستم از یکی از دوستان خواسته بودن که دعا کنه، ما رو دعا کرده بودن، گفته بودن انشالله عاقبت خیر باشید، گفته بودن نه بگید عاقبتتون شهادت باشه، چون تو عاقبت بخیری امکان داره شهادت نباشه، اما تو شهادت عاقبت بخیری هست. انشالله پایان عمرتون الان که نه، پایان عمر شما هم شهادت باشه.
حافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام، خدا حافظ ای کسای صفت، همچنان ز پیت می دود نگاهم.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما کردیم و مهمون خانم حمیده ملایی، همسر سردار شهید حاج مهدی کازرونی بودیم. حس خودتون رو از شنیدن این روایت برامون بگید. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. منتظر پیام‌های شما هستیم. حالا با حمیده عزیزمون خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام.
خداحافظ زن فداکار، چقدر حرفات به دلمون نشست، چقدر صادقانه حرف زدی، با جمله به جمله و کلمه به کلمه حرفات فقط حس شرمندگی داشتی. خداحافظ حمیده عزیزم، خدا حافظ.
چو میرمی باری به خاطر یاری، آهسته تر چو میروی باری به خاطر یاری، آهسته
درود میفرستیم به ارواح طیبه شهدای والا مقام این سرزمین اهل بیتی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای انقلاب، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم و همه عزیزانی که به گردن من و شما حق دارند. انشاءالله که روحشون شاد باشه و از ما راضی باشن. در سحرگاه شهادت جانسوز حضرت امام کاظم علیه السلام با افتخار از رادیو معارف در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. دوستان، حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام به هشام فرمودند که امروز بسیاری از اختلافات انسانها به علت نشناختن حقیقت و تشخیص ندادن راه خداست و این ناشی از نیندیشیدن و به کار نینداختن نیروی خرد است. خداوند متعال انبیا را مبعوث نمود تا مردم نیروی خرد را در زمینه اوامر و نواهی و دیگر معارفی که از جانب خدا می رسد به کار اندازند و بر اساس آن رفتار، حرکات و هواهای نفسانی را مهار کنند. یا مراد این است که درباره حوزه قدرت پروردگار بیاندیشند. بنابراین هر کس بهتر بیاندیشد و خرد را بیشتر به کار اندازد به عرفان بهتری درباره پروردگار دست می‌یابد و اراده او را بهتر تشخیص می‌دهد و از مقام والاتری در دنیا و آخرت برخوردار می‌شود.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
نامه‌های به خط یوسف. هنرمندان: اسماعیل بختیاری، احمد گنجی، نازنین مهیمنی، فریدون مهرابی، افسانه محمدی، رامین پوریمان، محمود رضا قدیریان، صدیقه کیانفر، امیر عباس توفیقی، محمد آقا محمدی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ابراهان خوب نمایش رادیو سلام با نمایش نامه‌هایی به خط یوسف در خدمت شما عزیزان هستیم. سال 1364 کمیته انقلاب سرپل ذهاب در اوج سالهای مقاومت و ایثار، محمد رضوانی نویسنده و روزنامه نگار اهل تهران ظاهراً برای رفع یک سوء تفاهم به کمیته انقلاب سرپل ذهاب احضار شده و با جوانی به نام باقری صحبت میکنه. دلیل اصلی این سوال و جواب ها مشخص نیست. در خلال صحبت ها معلوم شده که یک سال قبل از این محمد رضوانی و حسین باقی که در اداره پست مشغوله، برای پیرمردی نابینا نامه هایی رو از طرف یوسف پسرش که در جبهه بوده بردند و در یکی از نامه ها خبر مفقود الاثر یا شهید شدن یوسف اومده که حسین به علت حال و روز پیرمرد خبر رو به اون نداده. حسین و محمد تصمیم گرفتن با نامه نگاری به جای یوسف پیرمرد رو کم کم برای شنیدن خبر آماده کنند. اما پس از دو بار نامه نوشتن به جای یوسف، از طرف خود یوسف نامه ای به پیرمرد رسیده. اما حالا باقری تأکید داره که یوسف همون سالها مفقود شده و سرنوشت نامه سوم هنوز مشخص نیست. و حالا ادامه ماجرا.
آقای باقری،
نشین.
خب من میخوام یه تلفن بزنم.
وقتش که بشه میزنید. بشه.
دستورات جدید؟
نه داریم حرف میزنیم دیگه ها. باید راجع به اینا توضیح بدیم.
اینا چیه؟
به اینا هم میرسیم. خیلی خب کجا بودیم؟
درست و سرراست به هم بگین برای چی اینجا و چی رو باید توضیح بدم.
داشتی میگفتی که تصمیم گرفتین نامه دوم رو بنویسین.
من باید چی رو توضیح بدم؟
چقدر عجله داری آقای استاد رضوانی، هر چیزی به وقتش.
از صبح تا حالا داریم حرف میزنیم.
منم دارم کم کم خسته میشم، بهتره سریعتر بگی تا زودتر کارمون تموم بشه.
چی رو بگم؟
گفتم که بعد نوشتن نامه دوم چه اتفاقی افتاد.
من نامه دوم رو نوشتم حدود یک ماه بعد از نامه اول. این یکی کمی مفصل تر بود.
یعنی داشتین اون پیرمرد رو آماده میکردین که خبر شهادت پسرش رو بگیره؟
بله و به نظرم موفق بودیم، چون جواب نامه دوم دقیقا همونی بود که میخواستیم.
خب
شما گفتین حسین باقی همه چیزو برای شما توضیح داده.
وقت تلف نکن آقای رضوانی، این به نفع هر دوتامونه. زودتر ماجرا رو بگو تا قائل ختم بشه.
بسیار خوب.
گفتی تا کی میخواستین این ماجرا رو ادامه بدین؟
گفتم که تا وقتی آمادگی شنیدن خبر رو داشته باشه.
و حساب کرده بودین این آمادگی کی کسب میشه؟
فردای اون روز اتفاقی افتاد که چجوری بگم، خیلی فرقی نمی کرد دیگه.
یعنی چی؟
یعنی پیرمرده میمرد. همین
میمرد؟
بله بهتون که گفتم حسین قرار بود پیرمرده رو ببره دکتر.
امروز دوشنبه دهم مهر ماه 1363 با مشروع خبرها در خدمت شما هستیم.
چرا انقدر دمقی حسین؟
چی بگم؟ بعضی وقت آدم یه چیزایی میبینه که
چی شده مگه؟ چای بخور.
امروز با حاجی یعقوب رفتم بیمارستان.
خب
این پیرمرد خیلی مریضه محمد.
چطور؟
نتیجه آزمایش‌ها رو دکترش دید، حسابی وضعش داغونه. دکتر میگه حد اکثر یه سال دیگه زنده است.
الله اکبر.
بله.
به دخترش خبر دادی؟
نه بابا دلشو نداشتم، رفتم سراغ دومادش.
خودش چی؟ خودش میدونه؟
والا خودشم میدونه گمونم، گرچه دکتر خیلی خصوصی به من گفت.
دومادش چی گفت؟
اینقدر بی تفاوت بود که اصلا انگار نه انگار. مرد حسابی میگم پدر زن داره میمیره.
خب به من چه مربوط؟ اصلا شما چی کاره ای؟
ای بابا آقای یاری مهم نیست من چی کارم، مهم اینه که آقای یعقوب کنعانی پدر زن شما داره میمیره.
عزیز من چی کار باید بکنم؟ اون پیرمرد عمرشو کرده. بعدم شما به چه حقی تو زندگی مردم دخالت میکنی؟
دخالت؟ بیا خوبی کن.
نه دیگه، یه کاره پا شدی باش رفتی دکتر که چی بشه؟
شما خودت چرا نمی بردیش دکتر؟
اونش به خودم مربوطه.
یعنی چی آقا؟ عجب آدمی هستی.
درست حرف بزن آقا. بعدم تو کاری که به تو مربوط نیست اصلا دخالت نکن. همه میدونن اون پیرمرد دیگه درست بشو نیست و بالاخره رو به موته.
لا اله الا الله. آخه یعنی چی؟ دکتر میگفت شاید با عمل بشه کاری کرد.
اولا که پول عملو کی میخواد بده؟ در ثانی فوقش یه ما کمتر یا بیشتر چه فرقی با حال اون میکنه ها؟
واقعا که خیلی مردی.
برو آقا، فکر کردی چون ریش داری همه کاره مردمی؟ برو
خودت برو.
چی شد؟
ظاهراً خود پیرمردم دلش به عمل نبوده. نمیدونم واقعا.
از این ماجرا چقدر میگذره؟
الان حدود یک سال.
و پیرمرد هنوز زنده است؟
بله، عمر دست خدا است.
خب راستی اینو واقعا محض کنجکاوی میپرسم، هیچ وقت سعی نکردی پیرمرد رو ببینی؟
چرا؟ یه بار رفتم سراغش.
سلام علیکم حاج آقا.
علیکم السلام جوون، بفرما.
حاج آقا شما آقای یعقوب کنعانی رو میشناسین؟
بله که میشناسم. فرمایش؟
امروز کسی دیدنش نیومده؟
چطور مگه؟
من از دوستای یوسف هستم، پسرش.
ای قربون قدمه، خب از اول بگو. بفرما بشین بابا جان، بفرما.
نه 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 ممنون، میخواستم یه سری به حاج یعقوب بزنم.
خوب کاری میکنی بابا جان، تفلک حسابی تنهاست. البته این آخریا یه بند خدای زیاد میاد میره خونش، گمونم نامرسون باشه. اما خب پیرمرد خیلی تنهاست دیگه، بعد رفتن دخترش. یوسف چطوره؟
ببینم حاج آقا، دخترش مگه نمیاد سر بزنه به ایشون؟
چرا میاد؟ چطور؟
آخه یوسف سپرده بپرسم که مطمئن بشه میاد خواهرش سراغ باباش.
اومدنش که میاد.
خب
خب میدونی چیه بابا جون؟
جانم
خدا آقا یوسف وارد به قضیه، اما این دومادشون خیلی خوب نیست با حاج یعقوب. اجازه زنم خب با شوهرشه دیگه.
دومادشون همون آقای یاری؟
بله خودشه.
خب
بعد اون ماجرای خونه و ارث و میراث دیگه کاردوپنی شدن با هم.
عجب، پس ماجرا اینه.
اگه آقا یوسف بهت نگفته تا حالا از منم نشینده بگیر. اما خب یاری اصرار داشت باباش خونه رو به اسم دخترش بزنه که حاج یعقوبم قبول نکرد و شکراف شد.
بسیار خوب، خوبه.
اونجا رو؟
کجا
حاج
رو؟
یعقوبه؟ چرا از خونه زده بیرون؟
ایشون با این چشمای نابینا یه موقع تصادف نکنن؟
نه بابا جون. حاج یعقوب، حاج یعقوب،
من برم پیشش.
بذار منم بیام بابا جون. حاج یعقوب. بله. چرا از خونه زدی بیرون بابا؟ سلام.
علیک السلام. پاهم چوب شد تو خونه بابا جان.
سلام آقای کنعانی.
علیک السلام. حاجی ایشون کی هستن؟
دوست یوسف آقای یعقوب، اومده شما رو ببینه.
دوست یوسف؟
بله از دوستای یوسفه.
خب به سلامتی، سلام به یوسف برسان.
کجا داری میری؟ مراقب باش با اون عصا.
باشه چاش.
شما به دل نگیر، یکم از یوسف شاکیه. آخه نه اینکه این پسر همه کس و کارش بوده، ناراحتی که چرا یوسف برده میگرده پیشش.
نه 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 مشکلی نیست.
خب فهمید دارم دروغ میگم.
از کجا؟
نمیدونم، اما فهمید. برای خودمم حسابی عجیب بود، اما فهمید.
بعد چی شد؟
چی میخواستین بشه؟ خودتونو بذارید جای من. یه پیرمرد کور بلا فاصله میفهمه که شما دوست یوسف نیستین. شما بودین چی کار میکردین؟
درباره دروغ بودن نامه ها چی؟
نه 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 اونو نفهمیده بود، اما به هر حال خیلی برام سنگین بود. برگشتم خونه و تا چند روز تو فکر بودم.
این موضوع قبل از نوشتن نامه دوم بود؟
بله بله، اوائل مهر 63.
خب